سلام، ساعت 5 شام با وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد هنایش، مجری این برنامه، به همکاری تکنیکی عبیدالله عبید شما را به شنیدنیان خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار را نیز برایتان داریم. اما پیش از این که داشته های مهم این برنامه یک ساعته را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای مهم افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
رئیس جمهور اشرف غنی امروز بعد از افتتاح کار آخرین مرحله سرک حلقه‌ای افغانستان در بادغیس وارد هرات شد. آخرین بازی سلسله 3 بازی 50 اوره میان تیم افغانستان و آیرلند در امارات متحده عربی جریان دارد. وزیر خارجه برتانیا بوریس جانسون امروز در تلاش‌های خود برای رهایی یک زن برتانوی ایرانی الاصل با رئیس جمهور ایران حسن روحانی ملاقات کرد و وزیران خارجه کشورهای عربی در اجلاس اخیرشان در مصر با رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی رئیس جمهور آمریکا را نکوهش کردند. مشروع اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی امروز بعد از افتتاح کار آخرین مرحله سرک حلقه‌ای افغانستان در بادغیس وارد هرات شد. او پروژه سرک حلقوی را برای رشد اقتصادی و سیاسی کشور مهم عنوان کرد.
این پروژه یکی از بزرگترین پروژه ملی ماست. افغانستان سر ترلی نده. برق تو گوره نه مختلف ده برق شبکید. حلقوی سرک چی نه افغانستان سر ترلی که گید. طول هدف داده چی یه واحد ملت یه واحد اقتصاد تزرگه. دیگه لازم است که پروژه حیاتی در سر تا سر افغانستان انشاءالله تعالی استقبال شود مثل که استقبال میشه.
رئیس جمهور بعد از ورود به میدان هوایی هرات از سوی والی محمد آصف رحیمی و مسئولان ارشد امنیتی استقبال شد. رئیس منطقه بانک انکشاف آسیایی رئیس جمهور غنی را در این سفر همراهی کرد. این بانک در این هفته برای تکمیل پروژه سرک حلقه‌ای افغانستان 330 میلیون دلار کمک اعلان کرد. آخرین بازی سلسله 3 بازی 50 اوره میان تیم افغانستان و آیرلند در امارات متحده عربی جریان دارد. تیم افغانستان قرعه را برنده شد و بیتینگ را آغاز کرد. تیم افغانستان با از دست دادن 6 بازیکن خود در اوور سوم 109 رنز دارد. این بازی نتیجه این سلسله بازی های 3 روزه را میان این تیم ها مشخص خواهد ساخت، چون تیم افغانستان بازی اول و تیم آیرلند بازی دوم را برنده شده است. اجماع ملی مردم افغانستان با برگزاری نشست در کابل، فیصله اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل را محکوم کرد. محمد ابراهیم الکوزی رئیس این حزب در این نشست گفت که فیصله دونالد ترامپ قابل قبول نیست و از بیت المقدس من حیث اولین قبله مسلمانان دفاع می کنند.
آقای ترامپ مرستا دا ناروا فیصله نسوز منالای او دا با دا اسلام کبلاوی او دا از مر دینی مقدسات.
سخنرانان دیگر نیز در این نشست روی یکپارچگی و وحدت مسلمانان و کشورهای اسلامی به خصوص افغانستان تاکید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته بیت المقدس را من حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت که این عمل وی اعتراضات را در کشورهای مختلف برانگیخت. یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان از پیشرفت‌های این کشور در حفاظت و ترویج حقوق بشر استقبال می‌کند. یوناما در اعلامیه امروز خود که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر منتشر ساخته است، از تعهدات جدید افغانستان در بخش‌های حقوق بشر و آزادی‌های اساسی استقبال کرده است. تادا میچی یاما ماتو نماینده خاص ملل متحد عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر را به حکومت این کشور تبریک گفته می‌گوید که این عضویت دستاوردهای سالهای اخیر در زمینه حقوق بشر در این کشور را تایید می کند. وزیر خارجه برتانیا بوریس جانسون امروز در ادامه تلاش‌های خود برای رهایی یک زن برتانوی ایرانی الاصل با رئیس جمهور ایران حسن روحانی ملاقات کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه برتانیا به بی بی سی گفت که آقای جانسون در مورد چندین مسئله از جمله سرنوشت خانم زاغری رادکلیف گفتگوهای صریح داشت. نازنین زاغری رادکلیف به جرم تلاش مظنون برای براندازی نظام به 5 سال حبس محکوم شده است. او که این اتهام را رد می کند به تبلیغات علیه رژیم ایران هم متهم شده است که امکان دارد در این مورد به 16 سال حبس محکوم شود. ایران چندین خارجی را به اتهامات چون جاسوسی بازداشت کرده است که اکثریت این افراد دو تا بیعته می باشند. وزیران خارجه عرب لیگ یا اتحادیه کشورهای عربی در اجلاس اخیرشان در مصر به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی رئیس جمهور امریکا را نکوهش کردند. در اعلامیه‌ای که امروز نشر شد، این مقام‌ها تصمیم اخیر دونالد ترامپ را نادرست دانستند. وزیران خارجه کشورهای عربی از رئیسان جمهورشان نیز خواستند تا در مورد مسئله بیت المقدس یک اجلاس فوری را دایر کنند. نیروهای عراق با رسم گذشت در بغداد از پیروزی در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش تجلیل کردند. این رسم گذشت در حضور صدر اعظم حیدر عبادی و قماندانان ارشد نظامی این کشور اجرا شد. تیارهای جنگی هم در این رسم گذشت سهم داشتند. حیدر عبادی شب گذشته اعلان کرد که این کشور به صورت کامل از سیطره داعش آزاد شد و نیروهای عراقی بر سرحدات این کشور با سوریه کنترل کامل دارند. گروه دولت اسلامی یا داعش در تابستان سال 2014 بر 2/3 بخش سرزمین عراق تسلط یافت، اما حکومت عراق با حمایت ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در نتیجه عملیات نظامی که چندین ماه در بر گرفت، مناطق زیر تصرف داعش را دوباره به تصرف خود درآورد. و نیروهای امنیتی لبنان در نزدیکی سفارت آمریکا در بیروت با تظاهرکنندگان درگیر شدند. این تظاهرات به خاطر محکوم نمودن شناسایی بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل از سوی رئیس جمهور آمریکا را اندازی شده است. نیروهای امنیتی به سوی تظاهرکنندگان گاز اشکاور فیر کرد. صدها هزار فلسطینی در لبنان به سر می‌برند. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور به خاطر ارائه خبرها و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب مهم این برنامه. رئیس جمهوری افغانستان در جریان سفرش به غرب کشور شاهراه ترانزیت حلقوی افغانستان را افتتاح کرد.
این پروژه یکی از بزرگترین پروژه ملی ماست. افغانستان سر ترلی ند برق تو بوره 9 مختلف ده برق شبکی.
شماری از کارشناسان مسائل تجارتی و اقتصادی میگویند این شهرها در زمینه رشد و سهولت های تجارتی افغانستان تأثیر گذار است.
میتونیم که از این طریق از این سرک حلقوی افغانستان اموال تجارتی که از کشورهای همسایه و اروپایی وارد افغانستان میشه از این طرف استفاده کرده به بسیار وقت کم از یک جای به جای دیگر انتقالات اموال صورت میگیره.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید مذاکره با طالبان مسلط در حد نظر باقی مانده و این گروه اگر آماده مذاکره برای صلح باشند حکومت از آن استقبال میکند.
هنوز کدام بحث عملی در این مورد صورت نگرفته. اگر یک روز به این برسیم که اونا حاضر به مذاکره جدی باشد، من فکر میکنم برازی باید مانع وجود نداشته.
در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را برایتان تقدیم خواهیم داشت. برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را نیز در نیمه دوم برنامه برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید. بله، چنانچه در آغاز گفتیم که در مورد سفر رئیس جمهور به غرب کشور و به خصوص در مورد افتتاح سرک حلقوی معلومات تازه و عینی را برایتان تقدیم خواهیم داشت. تا لحظاتی که با همکار ما شابور ساپر معلومات تازه را از بادغیس و هرات خدمتان ارائه کنیم. حالا موضوعی ای که رئیس اجرایی حکومت میگوید که اگر طالبان برای گفتگوهای صلح اراده جدی داشته باشند، هیچ مانعی برای باز شدن دفتر در کابل برای این گروه وجود ندارد. اما همکار تکنیکی ما اشاره میکنه که آقای صابر در خط تماس با ما هستند. بله آقای صابر، سلام، خسته نباشین، صدای ما رو دارین؟
بله سلام میکنم به شما و همچنان به شنوندگان رادیو آزادی. سرانجام رئیس جمهور امروز وارد ولایت بادغیس شد و در پهلوی افتتاح دو بخش سرک حلقوی لامان قیصار برای مردم ولایت بادغیس وعده سپرد که تا دو سال آینده در پهلوی این پروژه خط آهن از این مسیر ایجاد خواهد شد و این مسئله میتونه از طریق ولایت بادغیس ولایات مزار شریف و هرات با هم دیگر وصل بسازه. و همچنان رئیس جمهور افغانستان به مردم ولایت بادغیس گفت که ما تلاش میکنیم که از بندری که خود ولایت بادغیس با ترکمنستان داره موسوم به تورشیخ که در ولسوالی مغور این بندر فعال بسازه و تلاش ها در این قسمت آغاز شده.
خب آقای صابر در مورد خط آهن گفتین، خط آهن بعد از اینکه بخش بزرگی از پروژه شارای حلقوی کارش تمام میشه و انجام میافه، فکر میکنین زمینه برای ای که خط آهن پروژه رو اندازی شد و وجود دارد؟ دیدگاه عینی شما و با کارشناسایی که رئیس جمهور امرای میکردن چیگونه است؟
خب رئیس جمهور افغانستان در نشستی که امروز با اقشار مختلف که عبارت از صدها تن از زنان و مردان بودند و با نهادهای سکتوری صحبت میکرد گفت ما این پلان ها روی دست گرفتیم، این زمینه در ولایت بادغیس آماده هست و ولایت بادغیس میتونه نقطه اتصال ترانزیت باشه میان شمال افغانستان با غرب افغانستان و گفت ما در پهلوی ایجاد این سرک تلاش میکنیم که خط آهن را ایجاد بکنیم و یک سری گفتگوها در این قسمت با مقامات ترکمنستانی هم انجام شده.
خب آقای صابر گفته میشه که رئیس جمهور در حال حاضر وارد ولایت هرات شده، در ولایت هرات هم کدام اجندای خاصی برای اینکه رئیس جمهور وارد هرات شده وجود داره یا بحث جریان داره؟
از سوی مقامات ملی در دو ولایت غربی افغانستان عبارت از بادغیس و فرات چیزی گفته نشده، تنها رئیس جمهور از کابل امروز صبح وارد ولایت هرات شد و از طریق میدان هوایی هرات وارد ولایت بادغیس شد. به این شکل میخواست که امروز رئیس جمهور از بادغیس به هرات بره و از طریق هرات از طریق میدان هوایی پس به طرف کابل تهران ملش پرواز بکنه.
تشکر از همکار ما شاپور صابر بود که در مورد افتتاح شاهراه حلقوی افغانستان و سفر رئیس جمهور به غرب کشور گزارش میداد. همچنان برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی میگویند با ساخت سرک حلقوی افغانستان بسیاری نیازمندی های مردم حل خواهد شد. تاج محمد تلاش یکی از این کارشناسان میگوید ناامنی و موجودیت مافیای اقتصادی باعث شده بود که کار آغاز ساخت این سرک طولانی شود. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در این باره با آقای تلاش مصاحبه کرده و در اول از او درباره اهمیت سرک حلقوی افغانستان پرسیده است.
اول در حوزه مرکزی افغانستان که سرک حلقوی را با 8 یا 9 ولایت مرکزی کابل وصل می سازه تکمیل می شد. با تکمیل شدن این سرک از لحاظ ترانزیت ما می تانیم که بسیار اجناس زیاد در وقت کم با پول کم از یک جای به جای دیگر انتقال شود. دو، زمینی کار و زندگی را در مناطق همجوار این سرک مساعد می سازه. سرک یکی از اولویت های بسیار مهم و اساسی اقتصاد به شمار میاد. 4. میتونیم که از این طریق از این سرک حلقوی افغانستان اموال تجارتی که از کشورهای همسایه و اروپایی وارد افغانستان میشه از این سرک استفاده کرده به بسیار وقت کم از یک جای به جای دیگر انتقالات اموال صورت بگیره. اجناس در بازار تا 10-20% کاهش پیدا خواهد کرد. او اجناس مصرفی، او اجناس خدماتی و او اجناس انتقالی و او اجناس ترانسپورتی هر چیزی که باشه. در کنار از ما میتونیم که از این سرک بسیار بهره برداری های بزرگ اقتصادی هم داشته باشه.
آقای تلاش از چند سال به این سو گفته می شد که سرک حلقوی افغانستان ساخته می شه، خیلی طول کشید. به نظر شما دلیل به ای که خیلی دیر این سرک کارش امروز آغاز می شه در چی می بینین شما؟ مشکل در کجا بود به نظر شما؟
اول ناامنی های مخالفین مسئله افغانستان، دو مافیای اقتصادی منطقوی، سه تمیشنکاری و بروکراسی در نظام، سه عوامل اساسی است که در پروژه های بزرگ اقتصادی ما را نسبتاً زیاد در بند می‌کند.
در بخش سرکسازی افغانستان از گذشته به ایسو آسیب پذیر بوده، در قسمت کیفیتش توجه بیشتر صورت نگرفته. چقدر مطمئن هستین شما که این سرک به گونه اساسی ساخته شوه و در قسمت حفظ و مراقبتش حکومت چقدر مکلفیت داره که تلاش ها را به خرج بده؟
به حیث یک شاگرد اقتصاد و در حوزه اقتصاد که تحقیقات را انجام دادیم، یگانه کاری که از آقای رئیس جمهور نهایت خوش ما آمد و بسیار خوب بود، او شورای عالی اقتصادی افغانستان بودن. کیفیت، نظارت، ظرفیت، توانمندی و مسلکی بودن رئیس جمهور نشان میده در این شورای عالی اقتصادی که از همچنین پروژه های بزرگ نظارت میکنه، کنترل میکنه، بررسی میکنه. این بررسی و نظارت و کنترل مستقیما تاثیر گذاریشان بالای کیفیت پروژه است، هم با وقت تطبیق میشه و هم با کیفیت خواهد بودن. به این اساس ما خوشبین هستیم که انشاءالله با کیفیت ترین پروژه و خوبترین پروژه ای خواهد بود. فیک پسان و دشمنان چی آسیب به رزی میرسانه و یا زلزله و طوفان و آتش فشان و بعضی موضوعات طبیعی رخ میده، این باز مسائل جداگانه است.
تاج محمد تلاش، کارشناس مسائل تجارتی و اقتصادی را مصاحبه میشنیدید که در مورد شاهراه حلقوی افغانستان صحبت میکرد که رئیس جمهور امروز افتتاح کرد این پروژه را.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
رئیس اجرایی میگوید که اگر طالبان برای گفتگوهای صلح اراده جدی داشته باشند، هیچ مانعی برای باز شدن دفتر در کابل برای این گروه وجود ندارد. عبدالله امروز در یک کنفرانس ملی مشارکت زنان در حکومتداری محلی گفت هرچند تا هنوز مذاکره رسمی با طالبان صورت نگرفته و نه هم آنان اراده نشان دادن، اما با آن هم دروازه صلح همیشه باز خواهد بود. در همین حال شماری از کارشناسان سیاسی این گونه اظهارات رهبری حکومت را نمایشی می‌خوانند و خواستار اقدامات عملی برای تامین صلحند. در این مورد نورالله شایان با جزئیات گزارش دارد.
رئیس اجرایی میگوید طالبان تا هنوز برای گفتگوهای صلح اراده از خود نشان نداده، اما اگر اراده مذاکره را داشته باشند، هیچ مانعی برای باز شدن دفتر در کابل برای این گروه وجود ندارد. آقای عبدالله روز یکشنبه در کنفرانس ملی مشارکت زنان در حکومتداری محلی گفت بحث صلح با طالبان در حد یک نظر است و تا حال در این زمینه بحث عملی صورت نگرفته است.
ما برتون میگم که بحث شده به حیث یک نظر، هنوز کدام بحث عملی در این مورد صورت نگرفته. اگر یک روز به این برسیم که اونا حاضر به مذاکره جدی باشه و بگویم که ما در کشور بیرونی نمیخوایم دفتر داشته باشیم، میخوایم مذاکره کنیم برای صلح در پایتخت افغانستان، من فکر میکنم برای این باید مانعی وجود نداشته.
آقای عبدالله میگوید در به گفتگوهای صلح همیشه باز است، اما طالبان تا هنوز علاقمندی نشان ندادند. پیش از این شورای عالی صلح افغانستان گفته است حکومت آماده است برای طالبان مانند حزب اسلامی به خاطر آغاز گفتگوهای صلح در کابل دفتر باز کند. رئیس جمهور غنی نیز بارها به طالبان هشدار داده اگر افغان هستند وارد پروسه صلح شوند در غیر آن نابود خواهند شد، اما طالبان همواره مذاکرات با حکومت افغانستان را رد کردند. از سوی حمزه بیه‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه، در پیوند به گشایش دفتر کابل به رادیو آزادی گفته است که آنان خواستار دفتر به خاطر مذاکرات صلح نیستند. از سوی هم شمار از کارشناسان به این باورند که اگر حکومت برای گفتگوهای صلح اراده جدی داشته باشد، صلح با طالبان مسلم ممکن است. رفیع‌الله کاکر یکی از این کارشناسان میگوید اگر حکومت اراده برای صلح می داشت، باید رهبری این شورا را به کسی میداد که بی‌طرف می بود. اگر حکومت اراده جدی برای صلح می داشت و می خواست تا برادران ناراضی به پروسه صلح یکجا شوند، پس باید رهبری شورای صلح را به کسانی نمی سپرد که سالها در جنگ دخیل بودند و باید شورای صلح به افراد بی‌طرف سپرده می شد. آقای کوکر می گوید که اگر حکومت می خواهد در کشور صلح تامین شود، باید به پلانها و استراتژی‌های خود در بخش صلح تجدید نظر کند و به جای شعار اقدامات عملی را روی دست گیرد.
همچنان ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید این کشور در اجندای مورد بحث نشست سه جانبه روسیه، چین و هند در دهلی نو شامل نیست. معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز به رادیو آزادی گفت هرگاه نشست‌های درباره افغانستان برگزار می‌شود، حکومت این کشور باید در آن شامل باشد. برخی از رسانه‌ها به نقل از سخنگوی وزارت خارجه هند گزارش دادند که دهلی نو بررسی راه‌های مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر، وضعیت افغانستان و همکاری‌های سه جانبه را در رأس دستور کار نشست وزرای خارجه هند، روسیه و چین که روز دوشنبه در دهلی نو برگزار خواهد شد قرار می‌دهد. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر.
به دنبال نشر گزارش‌ها از سوی برخی رسانه‌ها مبنی بر این که تروریسم و قاچاق مواد مخدر در افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث در نشست سه جانبه وزرای خارجه چین، روسیه و هند خواهد بود، ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید نشست یاد شده درباره افغانستان نیست. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت هرگاه نشست‌های درباره افغانستان برگزار می‌شوند باید نماینده حکومت این کشور در آن حضور داشته باشد.
این نشست در مورد افغانستان نیست و افغانستان به حیث یک اجندا در این نشست مطرح نیست، اما حکومت افغانستان از هر تلاشی که باعث بهبود امنیت و باعث بهبود روابط دو جانبه و چند جانبه میشه، حکومت افغانستان از او حمایت میکنه. اما هرگاه نشستی که در مورد افغانستان برگزار میشه، حکومت افغانستان باید در او عضویت داشته باشه، در او اشتراک کنه تا بالاخره موضوعاتی که مهم بر افغانستان است، موضوعاتی که مربوط به افغانستان میشه، او را ما افغان‌ها خودمون صحبت کنیم.
15مین نشست سه جانبه وزرای خارجه روسیه، چین و هند روز دوشنبه در دهلی نو برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود وزیر خارجه هند همراه با سرگی لاوروف و وانگی، همتایان روسی و چینی خود، درباره مسائل مهم در منطقه گفتگو کند. آنچه به نقل از سخنگوی وزیر خارجه هند در رسانه‌ها نشر شده این است که راه‌های مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر، وضعیت افغانستان و همکاری‌های سه جانبه در صدر آجندای نشست خواهد بود. در همین حال برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان عدم حضور نماینده این کشور در این نشست را انتقاد می‌کنند. محمد داوود کلکانی، یکی از اعضای این جرگه، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت افغانستان به عنوان قربانی تروریسم و مواد مخدر باید در این نشست حضور می‌داشت.
و اگر افغانستان اشتراک نمی‌داشته باشد، تصامیمی که گرفته میشه به نظر ما تصامیم آنقدر جنبه عملی نمی‌داشته باشد، به خاطر از اینکه افغانستان خود می‌تواند در قضایای داخلی خود و مسائل منطقه تصمیم بگیرد. هیچ کشوری به جای افغانستان نمایندگی کرده و تصمیم گرفته نمی‌تواند. مذاکرات سه جانبه را ما یک گام مثبت میدانم، ولی با ملاحظه از این که اینا بعد افغانستان هم در جریان میگذاشتن و در مذاکرات بر افغانستان هم سهم قائل میشدن.
در همین حال صبغت احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، میگوید نشست دهلی نو یک نشست سه جانبه است و حضور افغانستان در آن حتمی نیست. وی برعکس محمد داوود کلکانی، عضو ولسی جرگه، میگوید ضرور نیست که نماینده افغانستان در تمام نشست‌های منطقه‌ای حضور داشته باشد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش خشونت‌ها در برابر زنان خبر می‌دهد. سرای سوابرنگ، کمیشنر این کمیسیون، در پایان کمپین جلوگیری از خشونت در برابر زنان گفت که تلاش های حکومت در زمینه جلوگیری از خشونت در برابر زنان نتیجه چندانه نداشته است. از سوی هم محمد خان، معاون اول ریاست اجرائیه که در این نشست حضور داشت، میگوید که در بسیاری موارد زنان در برابر زنان خشونت میکنند. نورالله شایان گزارش دارد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که نابرابری قدرت در جامعه و خانواده علت افزایش خشونت در برابر زنان شده است. سرایا سوبرنگ، کمیشنر این کمیسیون، روز یکشنبه در پایان کمپاین جلوگیری از خشونت علیه زنان گفت که 90% خشونت ها از سوی شوهران زنان صورت میگیرد و از حکومت خواست تا به خاطر کاهش خشونت ها در برابر زنان نکاح‌نامه رسمی را اجباری کند.
با کمال تأسف، با تمام فعالیت هایی که صورت گرفته، باز هم خشونت علیه زنان یک قوس سعودی طی میکنه و علتش هم اینمی نابرابری قدرت در درون جامعه و خانواده ها هست.
تا هنوز گزارش از سال جاری میلادی در مورد خشونت در برابر زنان نشر نشده است، اما گزارش 10 ماه سال روان میلادی کمیسیون حقوق بشر نشان میدهد که 3778 مورد خشونت در برابر زنان در این مدت رخ داده است. در این حال دلبر نظری، وزیر امور زنان افغانستان، از ارگانهای عدلی و قضایی خواست تا قضایای خشونت علیه زنان را با جدیت بررسی کند. لویس آرنوالی افغانستان گفته است بیشتر از 1700 قضیه خشونت در برابر زنان را در سال روان بررسی کرده است. سنگسار، بریده شدن بینی و گوشها، تجاوز جنسی، بد دادن ازدواج های اجباری و زیر سن، محکمه سرایی و یا هم به گلوله بستن شمار از زنان از خشونت هایی بودند که در سالهای اخیر از زنان قربانی گرفته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید ضعف حاکمیت قانون، فقر، بیخبری از آموزه های اسلام و بیسوادی عوامل عمده خشونت در برابر زنان است. یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز با نشر اعلامیه از پیشرفت افغانستان در حفاظت و ترویج حقوق بشر استقبال کرده است. وزارت سهامی افغانستان نیز در پایان کمپاین جلوگیری از خشونت در برابر زنان گفته است که 6500 کارمند سی را به خاطر مشوره‌دهی و رسیدگی به واقعات خشونت در برابر زنان آموزش دادند. از سوی هم محمد خان، معاون اول ریاست اجرایی که در این نشست حضور داشت، میگوید که در بسیاری موارد زنان در برابر زنان خشونت میکنند. وی رد شدن نرگس نهان از سوی ولسی جرگران نمونه خوب در این مورد میخواند.
امی خشونت در مقابل زن تنها از طرف مردان نیست، از طرف خود زنان هم از همی را قبول کنین. نهان صاحب که رای ناور در پارلمان خیلی دقیق معلومات دارم که خواهرای ما در پارلمان بر ضدش کمپین کرده بود.
در این حال شمار از فعالان حقوق زن از جمله فیروزه اورزگانی میگوید که زنان در بخش‌های فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی با چالش‌های جدی روبرواند.
وزارت امور زنان میگوید بر اساس فرمان حکومت تست پرده بکارت خانم دختران در مناطق دوردست یک کار عادی است. نبیل مسلح موین این وزارت در دو اسپوزیوم جداگانه که به خاطر توانمندسازی زنان در کابل برگزار شده بود و شماری از زنان از مناطق دوردست در آن اشتراک کرده بودند، نگرانی های جدی وزارت زنان را در این باره با آنان در میان گذاشت. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز این چنین موضوعات را در خانواده ها تایید می کند، اما وزارت صحت عامه می گوید به برخورد قانونی با آنان مراکز صحی که سبب بارآمدن خشونت در خانواده ها می شود متعهد است. نظیفه محبوبی با جزئیات گزارش می دهد.
وزارت امور زنان میگوید با وجود فرمان حکومت و کمپاین هایی که در این زمینه برای انداخته شده است، اما هنوز هم معاینه پرده بکارت خانم ها در مراکز صحی و عدلی ادامه دارد و یکی از عوامل جدی خشونت در خانواده هاست. نبیله مسلی معین این وزارت میگوید بررسی های آنان نشان میدهد خانم هایی که با خشونت در خانواده ها روبرو اند بیشتر مورد این چنین معاینات قرار میگیرند. خانم مصلح روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت در هر بار برگزاری سمپوزیوم که سوی این وزارت در بخش‌های مختلف کشور به خاطر توانمندسازی زنان برگزار شده است، بیشتر زنان در همین مورد نگرانی‌هایشان را مطرح کردند.
در بعضی از مناطق دوردست هنوز هم امی ادامه داره. اینا یا یکی از فرمان خبر ندارن که یک مسئله غیر قانونی است و یا اینکه اینا دقصش نیستن، یعنی خلاف قانون کار میکنن. این خودش هم در عمل یک خشونت دیگه است که علای زن صورت میگیره، بخصوص دخترایی که اینو از خانه و به قصد ای که یا ای که به یک جای مطمئن برسن یا ای که از خشونت فرار بکنن علای از اونا صورت میگیره.
و میگوید این کار زمان صورت گرفته میتواند که بر اساس فرمان رئیس جمهور هیچ نهاد نتواند بدون اجازه طب عدلی پرده بکارت را تست کند. در میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تست پرده بکارت را یک عمل خلاف قوانین ملی و بین المللی میخواند. قدریه یزدان پرست کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید هرچند در شهرها برای جلوگیری از این چنین برخورد خانواده ها با یک دختر و یا خانم جلوگیری شده، اما هنوز هم معاینه اجباری زنان و دختران در شماری از بخش‌های کشور وجود دارد.
تلاش های جدی بر مهار تست های اجباری داریم، در حالی که مسئولین میدانند که این جنایت است، ولی متاسفانه هنوز هم گاه گاه نمونه های جدیده میشه ولی به قدر کافی مهار شده.
پیشتر سازمان های بین المللی گفتند معاینه پرده بکارت خانم ها و یا دختران علمی نیست و نمیتواند ثابت بسازد که آیا یک خانم یا یک دختر عمل جنسی انجام داده است یا نه. مؤسسه خدمات علوم عدلی افغانستان نیز گفته بود است که معاینه پرده بکارت در دختران و زنان اساس علمی ندارد. از سوی دیگر سازمان دیدبان حقوق بشر افغانستان و سازمان‌های سیهی جهان نیز تست پرده بکارت را نقض تکان دهنده حقوق بشری خوانده و به جلوگیری جدی آن تاکید کردند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید شکایت‌ها و انتقادهای در این زمینه برای آنان رسیده است. عبدالقادر قدیر معاون پالیسی و برنامه‌های این وزارت به رادیو آزادی میگوید اگر شواهد در این باره به دست آورند با کسانی که از قانون در این زمینه سرباز می‌زنند برخورد جدی قانونی خواهد شد.
بدونی در نظر داشته از اینکه شواهد وجود داشته باشه وزارت صحت عامه طوری که گفتم به صورت کل حکومت افغانستان مصمم هستیم که با خشونت را به هر نوش به هر شیوهش که باشه هم محکوم میکنیم هم برای مردم آگاهی میدیم و هم در عین زمان در حد ممکن جلوگیری میکنیم.
با این همه قدریه یزدان پرست کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر تست پردگی بکارت دختران و یا خانم ها را نوع از آزار جنسی میخواند و میگوید این چنین معاینات خلاف رضایت خانم ها و دختران متضرر و به گونه غیر مسلکی انجام میشود که باید به گونه جدی منع قرار داده شود.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را تا حالا همراهی میکنید و آرام آرام رسیدیم به آغاز نیمه دوم برنامه و همکار ما سلطان محمد سرور در استودیو آمادگی دارد تا فشرده خبرها را برای ما پیشکش کند.
رئیس جمهور اشرف غنی بعد از افتتاح کار آخرین مرحله سرک حلقه‌ای افغانستان در بادغیس وارد هرات شد. او پروژه سرک حلقه‌ای را برای رشد اقتصادی و سیاسی کشور مهم عنوان کرد. آخرین بازی سلسله سه بازی 50 اوره میان تیم افغانستان و آیرلند در امارات متحده عربی جریان دارد. تیم افغانستان با از دست دادن 6 بازیکن خود در اوور 36 129 رنز دارد. اجماع ملی مردم افغانستان با برگزاری نشست در کابل، فیصله اخیر رئیس جمهور امریکا مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل را محکوم کرد. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان از پیشرفت‌های این کشور در حفاظت و ترویج حقوق بشر استقبال می‌کند. درباره کشته شدن امروز سید محمد رئیس شورای انکشافی ولسوالی مردیان جوزجان گزارش‌های ضد و نقیض به دست آمده است، در حالی که محمد رضا غفوری سخنگوی والی می‌گوید که وی از سوی طالبان مسلح هدف قرار گرفته است. شورشان طالب می‌گویند که آنها در این قتل دست ندارند. از سوی دیگر ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل به رادیو آزادی گفت که یک زن 38 ساله چون برادر، پدر و شوهرش در نیروهای امنیتی کار می‌کنند از سوی طالبان کشته شده است. طالبان در این مورد چیزی نگفتند. وزیر خارجه بریتانیا بوریس جانسون امروز در ادامه تلاش‌های خود برای رهایی یک زن برطانوی ایرانی الاصل با رئیس جمهور ایران حسن روحانی ملاقات کرد. نیروهای عراق با رسم گذشت در بغداد از پیروزی در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش تجلیل کردند و وزیران خارجه کشورهای عربی در اجلاس اخیرشان در مصر با رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی آمریکا را نکوهش کردند.
کرکت افغانستان امروز آخرین مسابقه 50 اوره یک روزش را در مقابل تیم آیرلند انجام می دهد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقه به میزبانی افغانستان در میدان بین المللی کرکت شارجه برگزار می گردد. تیم ملی کرکت افغانستان در اولین مسابقهش با تفاوت 138 دوش تیم آیرلند را شکست داد، اما بازی دومش را با تفاوت 52 دوش به تیم آیرلند واگذار کرد. برنده بازی امروز جام قهرمانی این مسابقات را از آن خود می کند. در دهمین مسابقه لیگ فوتسال کابل امروز تیم صدیقی تیم امرخیل را 8 در برابر 6 شکست داد. شفیع شاداب مسئول نشرات فدراسیون فوتبال کابل امروز به رادیو آزادی گفت که سیدعلی نصیر حسینی از تیم صدیقی بازیکن برتر مسابقه امروز شناخته شد. آقای شاداب میگوید که تیم صداقت با داشتن 9 امتیاز به مسابقات نیمه نهایی این لیگ را یافته است. به ادامه این لیگ فردا تیم پوهنتون دنیا به مسابقه تیم فیصل شریف می رود. مسابقات لیگ فوتسال کابل بین 8 تیم به تاریخ اول دسامبر آغاز گردیده و تا تاریخ 16 همین ماه دوام می کند. و در مسابقات لالیگای اسپانیا شب گذشته ریال مادرید در خانه‌اش سیویا را شکست داد. ریال مادرید موفق شد 5 بار دروازه سیویا را باز کند، اما تیم سیویا نتوانست کدام گلی را به ثمر برساند.
اخبار ورزشی را همکارم مرضی احمدزای پیشکش میکرد و در بخش رویدادهای جهان باستانشناسان مصر کشف آثار تاریخی را اعلان کردند که آن یک مومیایی نیز شامل است. مقامات میگویند همراه با این مومیایی صدها مجسمه باستانی نیز کشف شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات مصر 9 دسامبر اعلان کردند یک مومیایی که احتمال دارد متعلق به یک شخصیت مهم باشد همراه با صدها اثر تاریخی دیگر در شهر اقصر از 2 مقبره باستانی به دست آمده است. اقصر در کرانه دریای نیل شهری است که تا هنوز باستانشناسان در آن کاوش‌های زیاد را انجام ندادند. وزارت آثار باستانی مصر میگوید این مقبره های کهن در قبرستان درا ابوالنگا در منطقه غربی شهر اقصر موقعیت دارد که نخستین بار در سالیان 90 میلادی باستانشناس جرمنی فدریک کمپ از آن یاد کرد ولی هیچ کس به آنجا نرفت و کاوش های باستانی را انجام نداد. همراه با این مومیایی باستانشناسان نقاب های چوبی و صدها مجسمه کهن دیگر را کشف کردند که به گفته وزارت آثار باستانی مصر متعلق به زمانه های پایان دوره 17 و یا آغاز دوره 18 مصر است. آثار باستانی مصر در جهان شهرت زیاد دارد و به خاطر دیدن آن سالانه هزاران سیاح از سر تا سر جهان به مصر سفر می کنند. وزارت آثار باستانی مصر امیدوار است کشف این آثار جدید باستانی به رشد صنعت توریسم این کشور مساعدت کند که بعد از قیام بهار عرب متأثر شده است. مصر نخستین کشور عربی بود که در سال 2011 میلادی قیام‌های مردمی بهار عرب در آن آغاز شد و در ادامه آن حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور از قدرت برکنار شد، ولی بحران سیاسی تا هنوز در مصر به پایان نرسیده است. قیام بهار عرب اقتصاد مصر را شدیداً صدمه زده است، اقتصادی که تا حد زیاد بالای عواید توریسم استوار است. در ماه سپتامبر سال جاری باستانشناسان مصری در شهر اقصر قبر یک زرگر را یافتند که تخمین می شود حدود 3000 سال قبل از امروز زندگی می کرد. مقامات مصری می گویند در این قبر بر علاوه اجساد مومیایی شده از زیورات و مجسمه های تاریخی نیز به دست آمده است.
تشکر که رادیو آزادی را شنوا هستید و برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان آماده پخش است که شما را به شنیدنیان دعوت میکنیم.
در جستجوی انصاف
شما بجای که از اینکه مرا مکافات کنند، برای 7 ماه مردم مجازات کنند، مرد خانه شاندند، بی سرنوشت، بی معاش. هر طرف تلاش کردم، هر طرف زنگ زدم که آواز مرا نشنید.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشن و هر کسی که مسئولیت دارد.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل باشید و به همین امیدواری میپردازیم به نشر موضوع برنامه حاضر. چنانچه میدانید ناامنی و حضور مخالفان مسلح در برخی مناطق کشور یکی از چالش های عمده و اساسی در افغانستان به شمار می رود که تعداد از باشندگان ولایات مختلف کشور با این مشکل روبرو بوده و حتی بالای اقتصاد و زندگیشان تاثیر گذاشته است. احسان‌الله باشنده ولایت لغمان است که میگوید در لوای سرحدی زون نمبر 1 ولایت ننگرهار وظیفه داشت، اما با گفته خودش از این که در یک منطقه ناامن زندگی داشت نمیتوانست با وظیفه‌اش ادامه بدهد. احسان‌الله میگوید که مخالفین مسلح وی را تهدید میکردند که باید وظیفه‌اش را ترک کند ورنه برایش مشکل ایجاد میکنند. وی میگوید من 2 سال وظیفه را به خاطر تهدیدی که متوجه من بود ترک کردم، اما حالا که منطقه ما امن شده میخواهم با وظیفه هم دوباره برگردم، مگر به گفته خودش کسی در قسمت تقرر دوباره و اقدام نمی کند. بیاد بیشتر در مورد از خود احسان الله بشنیم که مشکلش را با برنامه در جستجوی انصاف چنین مطرح کرده است.
مشکل این است که برادر ما پیشتر در لوای سرحدی در زون نمبر 1 ولایت ننگرهار در ولایت عقیله رتبه من دریم تعطیل، من 2 سال پیش من در وظیفه بودم، با اساس مشکلات خانوادگی وظیفه را ترک نمودم، حالی که میرم چیز پیشن رفتم مدیر پیشن ما گفت که کمبود نیست او چیز ما منفک شدیم، مالی ما به وزارت دفاع چیز تبدیل شده. ما چه رقم کنیم؟ رای حال چی است؟ کدام چیز مرجع؟ ما با کدام مرجع صحبت کنیم که چی مشکل ما را حل
کنم؟ قطعه سراری شما خو مربوط وزارت دفاع شده فعلا؟
آه فعلا دفاع شده.
قبلا مربوط وزارت داخله بودین؟
قبلا وزارت داخله بود. طالب که میرم میگه چه قطعه شما با وزارت دفاع چی شده دار خوده؟
خب وقتی که با وزارت دفاع میری چی میگن برات؟
با وزارت دفاع نرفتیم تا بالی با چیز مدیری پیشان گفت که شما طرف چیز بره وزارت داخله مربوط میشه. علی مربوط شما ما چیز کارتوتی که شما را به وزارت داخلت سپاری دیم. اگو ما کوان تا را بریم وزارت دفاع بریم یا وزارت داخله بریم. هیچ کس با ما را حال نشان نمیده. گفت کلی که واسطه است. ما غریب مردم استی واسطه نداریم. پیسه نداریم که پیسه بدیم. را اگو ما دا بیکار استم. دو سال میشه که دا خانه استم. وشی یک کس برو دک کس بگو ما واسطه که نداشت هیچ کس پرسند.
خب خودت وظیفه را به چی خاطر اعلام کرده بودی؟ مشکل چی بود؟
مشکل امنیتی بود. با ما چی اختار داده میشد که وظیفه را اعلام که میکشم پیش تی بود. در ساحه ما مخالفین بسیار بود. علی مشکل نیست. پوسته را انداخته امنیت را گرفته. ما مرکز مربوط هستیم. علی امنیت شده ما میخوام پس وظیفه خود بگیرم. خاص علاقه به وطن به وظیفه دارم که هموطنه خود خدمت کنم. ما بسیار علاقه دارم. 4 سال در سرحدی لواء سرحدی به وظیفه ایفا نمودیم.
4 سال در لواء سرحدی وظیفه اجرا کردی. حالا فعلا هم خودت در بخش لواء سرحدی میخوایی پس در مو وظیفه جا بجا شوی؟
ما میخوام پس در لواء سرحدی ما جا بجا شوم. ما چیز کنم را گم از رفیقه خود زنگ میزنم. و همین چیز میگن گپ کلی که واسطه است. ما واسطه ندارم. ما پشت کی برم؟ پشت میدری پیشان میرم. میگه یه چیز بند است. مقراری بند است. علی و از وزارت هم شو کارت نمیشه. کمبود نیست اینجا. او دغه مردما کی است؟ مقرر میشه. اندیواله رفیقه ما که از کتمان یک جا بود. او یه چند دانش منطق شده. او علی منطقی خود خلاص کرد. و هم واسطه داشت. و چیز خود منطقی خود خلاص کرد. ما که میرم میگه که مکتوب آمده است که مقراری بند است. تغییر تبدیل. نو دغه چې ورقه افتیده بود بچان چې شه امضا کړو قومندان زو او دغه ما کې میرم پیژن میګم کارت نه میشه.
شوم ده عزیز تلاش کردیم تا مشکل احسان الله را با بخش پیژن وزارت داخله در میان بگذاریم، اما با وجود تماس های مکرر موافق به دریافت پاسخ نشدیم. سپس به خاطر دریافت رای حل برای مشکل احسان الله با وزارت دفاع تماس گرفته و این مسئله را با محمد راتمنش معاون سخنگوی این وزارت در میان گذاشتیم. آقای راتمنش در مورد گفت
ما میخواییم برای ازیایی طور بگویم که قوانین در وزارتهای دفاع و داخله وجود داره. هر کسی که غیرحاضر میشه بعدا مراجعه میکنه دمو قطعه خود قطعه از یک تحقیقات ابتدایی میکنه. بعد از تحقیقات ابتدایی مطابق امریه مقام و محترم ریاست جمهوری در بست دمو قطعه که قبلا بوده دوباره داده میشه.
ای برادر که حالا فعلا روند انتقال لواء سرحدی هم به وزارت دفاع ادامه داره، چی بکنم؟ میگه من سردرگم هستم اگه وزارت دفاع میرم اونجا مشکل حل میشه.
این قانون به طور عمومی است به همه منصوبین نیروهای دفاعی و امنیتی، و در صورتی که مشکلشان حل نشوه میتوانند که مراجعه بکنند به مقام محترم وزارت داخله. این موضوع حل میشه. موضوع بسیار مشکلی نیست. برادر ما در قطعه خود مراجعه بکنه و ورقه عرض رسمی بده. قانون وجود داره و قانون همه چیز در او تشریح شده. او در اون قطعه که بوده بعد از یک تحقیقات ابتدایی دوباره پس میگیره. و یا اینکه به پیجنتون وزارت داخله مراجعه بکنه. مشکلی اگر بود ما به خدمتشان هستیم.
حالا فعلا روند ادامه داره از میلوای سرحدی انتقالش به کجا رسیده کار؟
خب هنوز هم ای در قرارگاه ای شروع شده و ای ادامه داره. بناهن ای برادر ما میتونه در می قطعه خود مراجعه بکنه و قطعش اسنادش و پیجنتون وزارت داخله راجع میسازه و بعد هم ای اجراعات به شکل قانونیش که قانون عموماً موضوع تشریح کرد برایشان وضاحت هم داره این مشکل حل میشه.
شما چه کمک کرده میتونیم با این برادر؟
اگر باز هم اونها این مشکل حل نکردن برای ما مراجعه بکنن، ما انشالله موضوعش با ارتباط همی مقامات موضوعش حل میکنم.
شنونده های عزیز برنامه در جستجوی انصاف، این به داشته های برنامه حاضر که در مورد مشکل احسان الله یک تن از نیروهای امنیتی در لوای سرحدی برایتان تهیه کرده بودیم. شما شنیدید که احسان الله می گفت که وای به خاطر تهدید مخالفان مسلح وظیفه اش را ترک کرد، اما حالا کسی دوباره در تقررش اقدام نمی کند. اما محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان اطمینان داد که در این زمینه با وای همکاری می کند. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگار همه ایتان.
در جستجوی گم شدگان،
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. باز نوبت برنامه شما در جستجوی گم شدگان است. امیدوار هستیم که با نشر پیام های شما تعداد زیاد از گم شدگان پیدا شوند. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
بله، سلام علیکم. خودم شده داریم به نام رحمت الله، مدت 32 سال میشه، از سال 64. نام پدرش بابا سعید می باشه، برادرانش نعمت الله، اسمت الله، اشمت الله، محمد الله، احمد، از قریه کاپیسا، اسی اول کاپیسا می باشه، قریه ناصر خان خیل. اگر کسی از او جستجوی دارد، احوالی دارد، یا خودش میشنه صدای ما را، پای شما را بر ما تماس بگیری. انشاءالله شیرینی جایزه بر شما داده میشه، بر ما یک احوالی اگر داشته باشه بسیار خوش میشیم.
گمشدگی داریم به نام سید باقر، از ولایت لوگر، ولد سید رحیمشاه. چند مده میشه که گم شده. اگر کسی با اول داره به شماره زنگ بزنه، 0-70-76-72-400-49.
سلام برادر آزادی، یک گم شده داریم به نام امان الله. چشمی زخمی شده است، از ولایتی بدخشان و لوکوالی کوسان دیوان چشمی زخمی شده است، مدت دم مومه شده و مزار شریف رفته است، از او جوالی نداریم. هر کسی از او احوالی داره به ما احوال دیه به شماره 0-70-770-93 به تماس شود.
من گمشه دارم به نام عزت الله، از ولایت بلان، از لوکوالی برکه. یک گمشه دارم مدت شک من میشه گمشه دارم، از این خبر نداریم، این بام مرده زنده از این خبر نداریم. امیره تطبان اگر کسی که اگر بفهمد زنده باشه یا کجا باشه اگر خبر بتن، ما همی شماره 0-76-49-19-19 بگیرم.
نقبله هستم از ولایت بغلان به تماس شدیم، بیادر همی جه گمشه داری داریم، اسمش محمد حنیف هست، بچه نام پدرش محمد جان است، یک 15 روز میشه گم شده، درکش نیست. اگر جمعی کدام احوال داره به می شماره برای ما یک احوال بده.
سلام علیکم، ما از ولایت بدخشان و رسولی ارغنشا شما را به تماس هستیم. ما یک گم شده داریم به نام شیرمد ولد نورمحمد. او در اروزگان اجرای وظیفه میکرد، از اونجا یک هم یک نیم سال میشه که برای فعلا گم است. او در لوای چار گردو وظیفه ایرا میکرد، باز او در همجا وظیفه در پوسته بود، از پوسته میخواست طرف شهر اروزگان بیا چی رقم ده. بعضی ها میگه خدگیری طالب هاست، بعضی ها میگه که فامیلی شانوز از اون حوالی نداریم. اگر خدای صدای ما را میشنوه یا کسی میشنوه به این شماره به تماس شوه، 0-70-388-80-68.
اسم من شعیب است، از مزار شریف به تماس شدیم. گم شده ای دارم به نام ادریس، مدت 4 ماه می شود در رای سمنگان، از او خبری نیست. کسی که او را یافته یا معلومات داشت با شماره 0-70-49-27-412 به تماس شود.
اسم من شمسی مد است، از ولایت بدخشان، اولوفالی کوسا، قریه خینچی. مدت 3 ماه می شود که به نام شفیق الله گم شده. هر کسی که درک اون هر جا که پیدا میکرد 20,000 افغانی جایزه داره.
رادیوی آزادی، یک گمشده دارم از ولایت غور، اولسوالی تولک، قریه چرقل، شیر احمدی، بلد دین محمد، مدت 4 سال میشه گم شده از ولایت هرات. اگه شیر محمد خودی صدای ما رو میشنوه یا که دوستانی صدای ماشون به این نمبر تلفن زنگ بزنه 0913-54-2032.
گمشته داریم به نام هدایت الله فرزند ارباب محمد علی از ولایت بدخشان اولفوالی اوان قشلاق زو. مدت 11 ماه میشه که به طرف ایران رفته، از او کدام احوالی در دست نیست. آقای ظریف نظر ما در رادیوی آزاد چندین بار پیام گذاشتم، گفتم که هدایت الله نام از مسافر خدای بندر یا دزدی شده یا گم شده یا توسط کدام قاچاقبری فروخته شده. هر مسلمانی که در ارتباط این شخصی مظلوم و بیچاره است در هر گوشه و کناری که احوال لطفاً به رادیوی آزادی یا به شماره خودی بنده به تماس شود. 0705527256.
گم شده‌ای داریم به نام طیب الله از ولایت بدخشان بلوطوالی دراریم قریه کاسک. مدت 20 روز می شود که نامبرده مفقود گردیده است. اگر کسی از وای اطلاع دارد به شماره 0711-1137-12 تماس بگیرد. و سلام، عبدالمتین از قریه خوشفر.
اسم من اسمت الله ولدی ایدر محمد. گمشده ای دارم بنام نقیب الله ولدی عبدالله. خانمش سیدی نام دارد. مدت 12 سال می شود که برای عربستان مخصوص الاسفر گردیده. هر کس از او احوال داشته باشه خودش صدای ما را بشنوه به شماره 0703-64-351 تماس بگیرد. 1,000,000 افغانی جایزه دارد. تکرار میکنم، گم شده نقیب الله ولد عبدالله، خانمش تیزی نام دارد که مدتی 12 سال میشود برای عربستان مخصوص الاسفر گردیده. هر کس از او احوال داشته باشد به شماره یا خودش صدای ما را میشنواد هر گوشه و کناری که هست به شماره 0703-64-351 تماس بگیرد. 1,000,000 افغانی شیرین دارد. و سلام.
یک گمشده داریم به نام قاری دلبر ولد اکبر علی از ولایت بدخشان ولسوالی کوسان قریه چاکر کشلاق درای بید. از ولایت تخار با همراه والدش و زنش با ولایت قندز رفته، در مسیر را مفقود گردیده. هیچ معلوماتی در دست نداریم. هر کسی اگر معلومات دارد به این شماره زنگ بزند 0705614120 افغانی جایزه دارد.
السلام علیکم آقای نظر، بسیار خوش هستم. خوش مراد ولاد محمد عظیم پیدا شد، بسیار تشکر. دیگه یک گم شده دارم، عالم اولاد طلاب آبا کشلاق ولیت سمنگا ولسوالی دریسی به پایین قریه چیتمغاله. هر کس همه با محمد عالم پیدا کرده باشه همه شماره تا زنگ بزن. شماره ما 077-96-72-95 آخر 9.
اسم من سید حکمت الله ولد سید حکیم از رسولی گزارگاه نور ولایت بغلان. گمشدگی دارم به نام سید علیم کاکایم میشه. تقریبا 2 سال میشه که از خانه طرف بغلان میرفت. دوگم از درکشنه دارم و اگر خودش صدای مرا میشنوه یا دوستایش و همین شما را به تماس شده 0747-85-945.
من یک گمشدگی دارم به اسم ردیشاه. اسم خود من است جمعه خان. من سواد ندارم، مدت چند سال میشه که در ایران رفته، از اینجی مفقود الاسر شده. اینالی اسم خود از او پسرم علیشاس اولایت غزنی ولسوالی مالستان قریه مغرا می باشد. کدام منسلبانی، کدام انسانی اگر از رفقای شهیده دیده باشد یا بیشناسد لطفا به می شماره خود به زنگ بزند 0-4-4-3-1-4-3-3-5.
سلام علیکم، نام یوسف است، به ولایت خوندوز صحبت میکنم. میشه یک وطندار ماست، نامش از گل محمد ولایت گلابدین، تقریبا حدود 2 ماه میشه که از پاکستان میامد.
در ولایت غزنی لادرک هستم. بشم تقریبا در حدود 33-34 سال است. نام یک بیادرش خان محمد است، نام دیگر بیادر جان محمد است. اگر کسی در باری از این معلومات داشته باشه از روی مهربانی به شما را تماس بگیره. 070-64-70-84.
بنده گلبدین از ولسوالی زاره ولایت بلخ می باشیم. گمشده داریم به نام بورخال بنت ملاقان، همراه یک پسرش از شهر مزار شریف گم شده. هر کس دیده باشد یا احوال داشته باشد با این شماره ها در تماس شود. 0728-22-588.
سلام آقای زایش، نظر شمتان بخیر. اسم جمعگل از ولایت بلخشان و سوریش کاشم، قریه شباب، فیلند ایلمند استم. یک گم شده داریم به نام رستنبک، فرزند محمد اسلام، سرباز ارتش ملی بود. وظیفه شون هم در می ورسولی نادلی ولایت ایلمند بود. دو نیم سال سه سال میشه که نمرده از این اوالش هست، نه زنده ایش، هیچ اوال درکش نیست. اگر کس هم نداره، تنه یک بدر داره، مادر پدر هم نداره، تو کسانی که میشنود اولی زنده بودنش از مردنش اگر برمان به شماره 077-77-77 یک ادار نسد در جهان باند، خیلی ممنون تون میشم.
اینجا نوردین از ولایت تخار از ولسوالی بهارک. گمشده ای دارم به نام سیف الدین ولدی نوردین. یک ما میشد از ولایت تخار از ولسوالی بهارک گمشده. هر کس که ایره دیده، جای دیده، برای دمی شماره برای ما زنگ بزنه. 070-820-59.
ملا امام نظار انزاری از ولایت سمنگان اولسوال درست سوین قریه مسعود جدنغالی قشلق خلیفه محمد رحیم. گمشده داریم به نام محمد علیم ولد رحمت الله. تقریبا 8 سال می باشد، از آن هیچ اطلاعی نداریم.
گمشده دارم به نام محمد سردار ولد ملا غفار از ولایت سمنگان ولسوالی ودواب قریه خوجزاهید. مدت یک ماه می شود، در ترکیه رفته بود، 8 نفر بود، هفتش از یاران در ترکیه داخل شده، یک سردار مرض خورده. این مدت یک ماه می شود، از او احوال نداره، نه کرام تلفن می کند، نه کرام اول داره برای ما. کسی صدای ما را میشنود نمی شماره زنگ بزند. 074-43-45-294.
بغلان شما را زحمت دادیم. یک کسی به نام احسان الله گم شده است، تقریبا یک ماه از جعفرتر می شود. امروز در رابطه شما اعلام شده بود شبکی ما ملانبر صفت نتانستیم، بسیار می بخشین. امور اگر باز تکرار نماییم.
گمشیده ای دارم از ولایت سریپول ولسوالی سنچاره قریه تفانه. مدتی 28 سال است که گم شده. نامش بهاءالدین فرزند ایزیبای می باشد. گمشیده ای ما اگر سراغ احوالی دارین لطفا به این شماره تلفن تماس بگیرید. 070-82-24-96.
گمشیده ای دارم نام جلال الدین است. جلال الدین دیگلی 12 ساله، مدت 12 ماه میشه از خونه بر آمده ولی معلوم درکش نیست. از ولایت قندز است و رسوالی چیز ایمان صاحب است. هر کسی که او را پیدا کنه به شماره 0734-94-11-7.
خدا ملک مشهور به امیر محمد از ولایت شبرغان. یک بچه ما به نام عمران مدت 7 سال میشه که از درگرخانه جخصای از مدرسه مفقود گردیده با اثر خلل دماغ. هیچ معلوماتی سانی سرکی قدر که میپادیم پیدایش کده نمیتنیم. با پیش هر مسلمانی که باشد نامشان عمران میباشد، مدتی 7 سال میشود، سینشان 16 سال میباشد. از پیشم گم شده، با کسی که معلومات داشته باشد با این لمبر بتماس شود. 0-79-477-23-58 شیرینی خود را اخذ نماید.
گمشده ای دارم به نام امیرخان فرزند طاووس خان از ولایت بغلان ولسوالی نهرین از قریه کوری بابزنگی. 1369 گم شده. کسی از آن احوال داشته باشد به این شماره تماس بگیرد. 070-71-462.
آرش هستم از ولایت هرات ولسوالی انجیل.
سلام تقدیم میکنم خدمت تمام یاران گروه رادیو آزادی. یک گم شده داشتم از بولسولی هرات، اینشان برای ایران رفتن، گم شدن. یعنی شماره کسانی که از ایشان اطلاع دارن ثبت نمایم به موبایل خود 076-53-18-18-4.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.